اینجا کجاست؟ کجای دنیا؟ کجای ایران؟ این مردم، این ایرانیان در چه شرایطی زندگی می کنند؟ مردم مناطق صفر مرزی از کردستان تا سیستان و بلوچستان، کولبرها و سوختبرها، اینجا کجاست؟
اینجا شهر مرزیه، روسا شهر مرزیه. دکتر بگیم دکتری داره؟ نه، دکتر آنچنانی نداره. یکی مطب زده و چشش خرابه و چشمه. یکی درخواست میده، بعد هیچی هم بلند نیست. هر که بره اونجا دکتر مال دارو همه رو نگاه کنی، یه مدلی میده دارو. کلا با یه دارو خونه قرار داد واسته و کلا دست بیکی هستن. مدرسه داره، معلم نداریم. معلم داشته باشی هیچی بلند نیستن. دانش آموزا رو میفرستن پیش مادرشون، پیش پدرشون، خانوادشون. میگه بره اونجا حل کنید، امتحان بگیرید و فلان کنید، بعد همینجوری بیا یک دو ساعت تو مدرسه با ما بمونی. اینجا هیچ کی سواد یاد نداره. این بچه ها این دهه بالکل سواد یاد نداره. هیچ اسم خودشون هم نمیتونه بنویسه. کلاس پنجم طرف هیچی هم یاد نداره. اینجا برق بره همه چیز میره. نه آنتن است، نه آبی است، نه نونی است، نه هیچ. برق بره همه چیز رو اینجا میره. کلا مثلا توی هفته دو سه بار این کارا رو میکنه، برق رو میبرن کلا.
حتی یه سر دو ماه دل خوش نیستیم و نخواهیم بود، چون نمیدونم واقعا، یعنی اصلا حسی ندارم، نه به زندگی، نه به آینده، نه به هیچی. واقعا هیچ حسی ندارم، هیچ امیدی هم به آینده، به زندگی، به هیچی نداریم واقعا.
مردمان کرد، مردمان بلوچ، دریا دارند اما آب نه، هوا دارند اما پر از ریزگرد هاست. هامون و دریاچه و بیستون، معادن و منابع طبیعی، همه چیز هست اما زندگی نیست. خشکسالی، بیکاری، تبعیض، سرکوب، اعدام، تیراندازی و فقر و فقر و فقر. در محرومترین روستاهای ایران، در مرز با پاکستان، روستاهایی که اسمشان را هم نشنیده ایم، مردان اگر وضعشان خوب باشد با ماشین و موتور کرایه‌ای، اگر نه با چهار پایانی مثل الاغ یا با پای پیاده، روی شانه هاشان گالون های سوخت را از این طرف مرز به آن طرف میبرند برای لقمه اینان. محلی ها به آنها که سوخت را روی کولشان حمل میکنند میگویند بدوکی. در کردستان، کرمانشاه و ایلام، مناطقی با آمار بالای بیکاری، مردم ناگزیر برای لقمه اینان تلویزیون و کولر و بخاری بر دوششان حمل می کنند یا سیگار و لاستیک و لباس و منسوجات جا به جا می کنند. بانه، مریوان، سراوا، سقز، کامیاران و شهرهای مرزی دیگر. در تمام این سالها، صدها کول بر کرد و سوخت بر بلوچ تنها برای لقمه اینان بر سفره خانوادهشان جان باختند. زنده زنده در آتش سوختند، در سرمای کوه و کمر یخ بستند، گلوله خوردند و گیر ماموران سپاه پاسداران افتادند.
کلن بهتون بگن رحم ندارن دیگه، خودتون بگیری چیه اینا، از حیوان پستره اینا. کلن آدم طرف خودی هم باشه، ما که لباس سپاه لگوری پوشیده، انگار نه انگار چیه چی نیست، انگار کل دنیا بهش دادن. میگیرن آدم رو میزنن، تیرم میکنن. چندین نفرم کشتن سر مرز بخاطر میگه که دو گالوم گازایل بوده، یا نه از اون طرف واسه امرار معاش خودشون مثلا برنجی آوله یا یک کارتون انبه تیرشون کردن. پسرم و خودم هم تیر کردن، خدا ردشون داد، یعنی تیر به رنگ موتورم خورده.
این مردم با این صداهای خسته مخدوش، مردم آرزوهای بیکران در خلقهای تنگ، به خانه که برمیگردند، این بار هم که زنده میمانند، دلخوشیشان در زندگی چیست؟ خنده‌ای، آسودنی، تفریحی؟
اینجا ما وقتی نداریم که تفریح کنیم، ما هیچ تفریح هم نداریم اینجا. بچه بودیم فوتبال بازی میکردیم، ولی الان نمیشه، اصلا تفریح واسه ما وجود نداره. برو سر کار، صبح چشات باز شد سر کار، دیگه شب که اومده خسته کوفته خونه افتاده، دیگه چیکار؟ دیگه تفریح چیزی نداریم، یه روز سر کار نریم روز بعدش دل جمع باش میمیریم از گشنگی. دیگه اینجا فقط کار میکنیم، زندگی نمی کنیم، فقط زنده هستیم، نفس میکشیم.
رنا رنا رنا.
سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم. این هفته در یادار از شما دعوت میکنم صدای محروم ترین، به حاشیه رانده شده ترین و نابرخوردار ترین مردم ایران را بشنوید. این هفته از عمق محرومیت، از اوج ستم مضاعف با شما سخن میگویم. گفتگو با کولبران و سوختبرانی که مدام در حرکتند، بیشتر اوقات لب مرزند، اینترنت ندارند، گوشی های تلفن همراهشان یاری نمی کند، هر لحظه باید آماده باشند که فرار کنند، هر لحظه باید نگران باشند که زنده بمانند و زنده به خانه برگردند. گفتگو با کولبران و سوختبرانی که در ترس و گریز و محرومیت زندگی می کنند کار دشواری است، مخصوصا اگر راهمان این همه دور باشد. چند ماهی طول کشید، اما سرانجام این مردم صدای رنج خود را در این برنامه خواهند شنید و از شما هم می‌خواهند صداشان را بشنوید و رنجشان را به یاد بسپارید. رنج مردم نقطه صفر مرزی.
سوختبری خطرات زیادی داره، مثلا آتش گرفتن ماشین، چپ کردن، تصادف کردن، خیلی از این مشکلات پیش میاد. ولی خب بعضم از سر مجبوری آدم بعضی وقتا دست به کارها میزنه که مجبوره، وقتی مثلا خرج زن و بچه باشه، خرج خانواده باشه، خرج تو خونه مریض داشته باشی، خاطر این چیزا آدم هر دست به هر کاری میزنه. آینده هم که نداره این شغل، که بگیم که تو این شغل بالاخره چیز برای ما بمونه که بتونیم پسندازه بکنیم که بالاخره فردا روز به درد مو بخوره، یا بتونیم از این پول برای خودمون خونه ای بگیریم، یا بتونیم از این پول برای خودمون کار دیگه ای را بندازیم. نه، همین هر روز کار کردی همون روزش میخوری، کار نکردی برای بار نرفتیم همون روزش دیگه هیچم نداریم بخوریم. درآمدش در حدی هستش که آدم یک سرویس که بخواه بری تا مرز بخواه بری و برگردی همون روزش باز دستت جلو کسی دراز نباشه، بیشتر از این نمیشه. یا استهلاک ماشین میشه، یا همین خرج خونه میشه، یا تا سر برج بعضی وقتا بوده که ما کار کردیم تا سر برج، یعنی دوباره به خاطر پول آب و برق و کرایه خونه و خرج زندگی دوباره موندیم که چه کار بکنیم. در حدی نیستش که بگیم که مثلا از این درآمدی که داره ما پسنداز بکنیم، نه، پسنداز نمیشه از این. این فقط استهلاک ماشین میشه و خرج خونه امینا میشه، بیشتر از این نیستش. متاسفانه شغل دیگه ای هم وجود نداره، اصلا تو این استان ما شغل دیگه ای نیستش که بگیم که کارخونه هستش یا شرکتی هستش که بخوام باش کار بکنیم. بله، شرکت های هستن که کارگر میخوان، کارگر روزمزد میخوان، قرارداد میبندن، قراردادی باشن کار کردیم، آخر میبینیم مثلا ما خودم دورتر رفتم برای کار با یه شرکتی 8 ماه حقوق نمیدادن، تا 8 ماه حقوق نداد، بعد 8 ماه میاره مثلا حقوق 1 ماه یا 2 ماه میاره میده که اصلا هیچی هم نمیشه. کل وام کردیم از دولت، قرض گرفتیم از مغازه‌دار، پول برق مونده، پول آب مونده، نمیدونی کدومو بدی، خرج مدرسه بچه رو بدی، شغل دیگه نیستش، از سر مجبوری داری میریم.
این صدای سوختبری نوجوان است. بسیاری از مردان بلوچ و کرد که سالهاست سوختبری یا کولبری می کنند، این کار را از سالهای کودکی و نوجوانی آغاز کردند. آنها دست و پنجه نرم کردن با مرگ را خیلی زود یاد گرفتند. تماشای مرگ همراهان و دوستان و عزیزانشان در کوههای صعب العبور یا جاده‌های خاکی مرزی کار هر روزهشان بوده. هیچ معلوم نیست این بار که رفتند برمیگردند یا نه.
من خودم هر بار که بار زدم رفتم، مادرم شب تا صبح بیداره، یعنی از وقتی که از خونه میزنم بیرون تا وقتی که برمیگردم شاید تا رفت و برگشتش 10 بار 20 بار مادرم همش زنگ میزنه، کجا رسیدی، کی میای، همش نگرانه، همش اگر شب تو را باشم تا صبح بیداره.
از او میپرسم تا به حال هدف گلوله ماموران شده؟
بله شلیکم کردن. حالا یک جای تو کمین گیر افتادیم، فاینستادیم، فرار کردیم، تیر کرد. اولین تیری که زد آینه بغل ماشین زد، یک تیری هم که زد در عقب ماشین خورد. بعد از رو خارک رفتیم، ماشین لاستیکاش پنچر شد. یک تیری هم که زدن تو باک ماشین خورد، دیگه ماشین بیشتر راه نمی رفت. وایستادم، ماشین گرفتن، ماشین ما رو بردن. من خودم جلوتر گیر افتادم، ماشینم گیر افتاد با چهار بشکه گازویل گیر افتاد. جریمش کردن 85 میلیون تومن، با چهار بشکه گازویل 85 میلیون تومن جریمه کردن. آخر فرستادن تعزیرات، تعزیرات 85 تومن جریمه کرد. بعد دوباره یک تخفیف بهم داد، شد 65 میلیون تومن. 65 میلیون تومن هم نداشتم بدم، ماشینم مصادره شد، مزایده فروخته شد. 65 میلیون تومن از پول خود ماشین، که ماشینی که قیمت ماشین من بوده 180 میلیون تومن، ماشین به قیمت 65 میلیون تومن فروختن. بعد پول جریمه رو فقط برداشتن، آخر هیچی دوباره دست من نگرفت.
اما مامورانی که این کولبران و سوختبران را تعقیب و دستگیر می کنند، آنها که سلاح در دست دارند و ماشه را می کشند، ماموران سپاه که مرزها را در کنترل خود دارند، قانونی که تمام دارایی و هستی این سوختبر نوجوان و خانوادهش، یعنی ماشین او را که وسیله سوختبری است، ضبط می کند و می فروشد، این سیستم خودش کجای مرز ایستاده؟ چند سال پیش کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد روزانه 10 میلیون لیتر سوخت از مرزهای شرقی ایران به صورت قاچاق خارج می شود. سودی چنان هنگفت که به سختی بتوان از آن چشم پوشید. اما آیا سوختبری که محتاج نان شب است می تواند 10 میلیون لیتر سوخت جابجا کند؟ روزنامه واشنگتن پست در شماره 4 ژانویه 2022 خود در گزارشی مفصل از شبکه گسترده سپاه پاسداران برای قاچاق سوخت در مرزهای شرقی ایران پرده برداشت. این روزنامه سپاه را محور زنجیره بزرگ قاچاق سوخت در ایران معرفی کرد. زنجیره‌ای که گازوئیل ایران را به چین، سومالی و یمن می‌فرستد. میلیون‌ها بشکه و میلیاردها دلار سود. سپاه همان نهادی که به اختاپوس معروف است و اقتصاد ایران را به کلی در انحصار دارد. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران چند سال پیش از سرکردگان آن با عنوان برادران قاچاقچی خودمان یاد کرد.
رقم یک قرون دوزار که نی، 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران، 1800 تا 2000. همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
نظارت بر انتقال سوخت از ایران به پاکستان ادعایی است که سپاه پاسداران مطرح می‌کند. از سال 94 طرحی به نام رزاق آغاز شد. کارت‌های سوخت صادر کردند، اما این کارت‌ها هرگز به کار سوختبران نیامد و چیزی را در زندگی آنها تغییر نداد. شرط دریافت کارت سوخت برای سوختبران عضویت در بسیج بود. همه اینها نه برای از میان بردن قاچاق سوخت و کالا، که برای کنترل و مدیریت سود هنگفت حاصل از قاچاق کلان. آشکارا در روز روشن با ماشین‌هایی با پلاک سپاه پاسداران که بارها و بارها فیلم‌های آن منتشر شده. این در حالی است که در سیستان و بلوچستان بسیاری از خانواده‌های بلوچ بدون هیچ پشتوانه، سرمایه یا حتی شغلی که نان و آبی برایشان فراهم کند، مدت‌ها تلاش می‌کنند تا موتوری برای پدر یا برادر خانواده فراهم کنند، تا بلکه بتواند با جابجا کردن سوخت از این سو به آن سوی مرز نانی درآورد. چرا که این تنها راه گذران زندگی برای این مردم است. گاه زنان ماها سوزن زده و سوزن زدند تا پولش بشود یک موتورسیکلت دست دوم. آن هم یا ممکن است آتش بگیرد یا دزدیده شود.
دزد نظامی هم هست، دزد شخصی هم هست. دیگه مال سپاه این چیزا میرن وسط کوه ها میگیرن، موتوری ها این اجلاسون میگیرن. اون دوزا که شخصی اون علا ملتی اونو بکنار کلن دست باها طرف میبنده، موتورش میبره یا میزننش، تیرش میکنه. خلاصه بازار بدبختی اینور اونور بسوزن، دوزی موتور خریده طرف بردنش. کلن خودم میشناسم طرف کلن دوتا خارش سوزن دوزی کردن، بعد این رفت مرز چی موتور خریدن بخشی، بعد رفت مرد سرویس دوم یا سوم بدبخت گرفته بودن، موتورش هم بردن و یک کتک مفصل هم زدم. بعد این نظامی هم مال سپاه اینا میگیرن سر مرز، پولا رو میبرن، گالا میبرن، یا موتور میبرن، اذیت میکنن، میزنن آدم ها.
کمپین فعالان بلوچ میگوید روزانه یک سوخت برکشته میشود، اتفاقی که آنقدر تکرار شده که دیگر مثل خبری گذراست. هرچند جان و زندگی و هستی آدم هاست، محرومترین آدم ها. از آن سو کولبران در مناطق مرزی کشته می شوند، یا پا روی مین می گذارند، یا هدف گلوله می شوند، یا از کوههای صعب العبور فرو می افتند، یا در زمختی زمستان و آوار بهمن از دست می روند. سردشت و پاوه و مریوان پر از کولبرهایی است که جان به در برده اند، اما نه جان سالم. چشم خود را از دست دادند، جراحات شدید دارند، یا توان حرکتشان به شدت محدود شده و با این حال همچنان باید نانی بر سر سفره خالی خود ببرند. خیلی از کولبرها در ارتفاعات کردستان ناپدید شدند، رفتند و دیگر هرگز باز نگشتند. آزاد خسروی 17 ساله بود و برادرش فرهاد 14 ساله. وقتی پیداشان کردند هر دو در بوران و سرمای کوهستانهای برفی یخ زده بودند. این کودکان برای لقمه نان کولبری می کردند. مردم سوگوار محلی در مراسم خاک سپاریشان هر یک تکه نان به دست داشتند. پدرش کولبر بود. نان آنها را با کولبری در می آورد. روژان که در اینجا از او با نام مستعار نام میبرم، از شهر مرزی بانه با من گفتگو کرده. پر از بغض و غم و خشم و عاطفه است.
پدرم 4-5 سالی تقریبا از سال 92-93 بود که میرفت کولبری. اون وقت ما بچه بودیم، واقعا چیزی از دنیا حالیمون نمیشد. میرفت کولبری، بعد یه چند دفعه خبرش رسید که مثلا تیراندازی شده و پدرم معلوم نیست کجاست. مثلا خیلی از مردم که تیراندازی میشه، مثلا همین تابستون بود که دوتا از جوانامون که کولبر بودن بهشون تیراندازی کردن، از ترس جونشون خودشون انداخته بودن تو سد هنگجال بانه، که متاسفانه جنازه‌شون بعد حدود 2-3 هفته پیدا شد. اونم که حواسا میرفتن دولت نمیذاشت که خیلی بگردن، مثلا یا برن عمق سد رو بگردن، چون خیلی 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 از زندانهای سیاسی رو میندازن تو سدا. مثلا یه سنگین یه چیزی بهشون وصل میکنن که برن ته سد و بمیرن خلاصه. بعد پدرم که میرفت همیشه یه بطری آب با خودش میبرد که مثلا اونجا بعضی وقتا یه روز میموندن، یه شب میموندن تو اون سرما، تو اون برف. بعد 3-4 تا مثلا نان و پنیر و اینا چیزای ساده میبردن، چون به قول کولبر بودن و نمیشد که چیزای آنچنانی بخرن ببرن. با همین یه چند لقمه مثلا نان و پنیر سر میکردن اونجا. بعضی وقتا هم که میرفتن مثلا میگفتن میریم 4-5 سال طول میکشه، چیزی نمیبریم، برمیگردیم. ولی مثلا شده که 2 روز اونجا بمونن، از هیچی نداشتن، یعنی نه آبی نه غذایی، هیچی. 2 روز اونجا بی آب و غذا و هیچی نمیخوردن تا اینکه راه باز میشد یا چه میدونم از میهان تیرا خلاص میشدن برمیگشتن.
شما بچه ها و مادرتون، خواهر برادرای شما، شما چه احساسی داشتید وقتی که پدرتون برای کولبری میرفت؟
خب ما کوچیک بودیم. برادرم وقتی پدرم فوت شد 7 سالش بود، یعنی اون موقع که پدرم میرفت کولبری 4-5 سال اینا میشد، چیزی نمیفهمید که. اون قطعا میگفت پدرم میره کار میکنه و برمیگرده. یه خواهرم داشتم که وقتی بابام فوت کرد 13 سالش بود. بعد مامانم همیشه بهش میگفت که نرو تو میری اونجا دیگه. مثلا ما هر لحظه منتظر بودیم که خبر فوتش رو بشنویم، چون واقعا خیلی 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 بیرحمن و کاری ندارن جوان باشه پیر باشه، یعنی هرچی بهشون تیراندازی میکنن و مردن که باز بمیرنم. خب وقتی بمیرن توی بیمارستان هزینه اون گلوله‌ای که باهاش کشتنم از خانواده پس میگیرن دیگه. بهش میگفتیم که نره که خیلی ریسک داره. بعد واقعا اینجا شغل آنچنانی نیست که بگی میتونم خانوادم رو تأمین کنم، آینده برای بچه ها بسازم. و میگفت نه میرم. اون موقع که پدرم میرفت کولبری حدود فکر کنم 200 تومن اینا بود، 200-300. بس دیگه به کولی داشت که میبادم مثلا چند کیلو باشه. بعد میگفت که نه من کاری ندارم، باید یا برم کارگری، که کارگریم روزی فکر کنم 150-200 اینم صبح تا شب، که نمیشه من صبح تا شب بیرون باشم. روزی 200 تومن من وسایل خونه بخرم، پوشاک بچه ها، بعد مهمون میاد خانه خواه، مثلا مهمونم میاد دیگه خونه. بعد میرفت کولبری که مثلا اونجا 100 تومن بیشتر بیاره.
فکر میکنی چرا ماموران مرزبانی، ماموران حکومت، سپاه، همه این گروه های مختلفی که در مرزها مستقر هستن، چرا به کولبرها شلیک میکنن؟ مثلا میتونن بازداشتشون کنن، میتونن هر اقدام دیگه ای بکنن، اما شلیک کردن به نظرت چرا؟
خب این که شلیک میکنن دلیل خاصی نداره. مثلا پدر من هیچ وقت مشروب و اینا نمیبرد که مثلا بگن چون بار مشروب میبرد یا مثلا برای قاچاق میآورد میبرد بهشون شلیک کردیم. هیچ وقت هیچ باری مثلا نمیبرد که مشروب و اینا باشه. مثلا میگفت که اشکال نداره من 200 تومن کمتر میگیرم هزینه مثلا کلو، ولی مثلا یه چیزی میبرم که ریسکش کمتر باشه. مثلا من بچه دارم و پسرم کوچیکه و دخترم هنوز کوچیکن که چیزی نشه و سلامت برگردم کنم. بعد دلیل خاصی نداشت، باز نمیدونم واقعا، یعنی هیچ دلیلی نداره که بهشون شلیک میکنن، چون نه باند خلافکارن نه هیچی، میرن واسه یه شب یه لقمه نون بیارن. نمیدونم، من دلیل نمیبینم واسه شلیک کردن بهشون. یعنی جان آدم بازیچه دست اونا نیست که هر وقت بخوان شلیک کنن و جانشون رو بگیرن.
روزی که پدرت برای کولبری میرفت برای آخرین بار و این اتفاق افتاد، اون روز رو به یاد میاری؟ چی شد؟ شما چطور مطلع شدید اصلا؟ از کجا به شما خبر رسید؟
23/1/99 بود که بابام بیدارمون کرد و گفت که من میرم مرز. گفتیم با شنبه هم بود، اتفاقا روز شنبه بود، ساعت 3:30 بود که سوار ماشین شدیم. دیگه خبرها اومده بود که بابام فوت کرده، ولی ما بی خبر بودیم از همه چی و مردم داشتن قبرش آماده میکردن. بعد رسیدیم، من رفتم بازار که کارهای بابامو انجام بدم. یه 10 دقیقه طول کشید که مامانم زنگ زد و با گریه گفت کجایی؟ گفتم بیرونم. چیه؟ چی شده؟ فکر کردم که تصادفی چیزی کردن. گفت کجایی که باباتو کشتن. بعد من همونجا گوشی و اینم از دستم افتاد. بعد با گریه و داد و بیداد رفتم سمت خونه فامیلمون. دورم بود خونهشون. از یه مثلا یه چند متری رفتم، پام دیگه نمیکشید که برم. رفتم وسط خیابون، هرچی مثلا چون گریه میکردم و اینا میگفتم که بابا یکی من رو برسونه. که رسیدم اونجا دیدم شلوغ شده، همه دارن گریه و اینا میکنن، مادرم و برادرم اینا داشتن گریه میکردن. بعد منم گفتم که چی شده، چرا همچی میکنین؟ گفتن که پدرمون فوت کرده. گفتم نه همچین چیزی نیست. چرا همچین میگی؟ چرا این شایعه رو باور میکنی؟ دیگه کم کم وقتیش برگرده، بلند شید بریم خونه چیزی رو آماده کنیم که دیگه برمیگرده. بعد تلفن کاری شروع شد که گفتن نه هیچ تیراندازی نشده و همه سالمه. بعد گفتم ای دید که چیزی نیست، قبلا هم این شایعه ها رو بهمون گفتن. بابام برگرده بهش میگم که دیگه دریا مرز، چون دیگه دریا مرز، چون دیگه واقعا نمیکشیم. هر سال همچین خبری بهمون بدن، بعد کم کم هی بهمون زنگ میزنن که باباتون کجاست و اینا. بعد به دایی میگن زنگ زدم که بیاید فلان جا، گفتن چرا چی شده، چرا که صدای گریه میاد، گفتیم که همچین چیزیه، نمیدونیم آخه خودمونم راسته یا نه. اومدن کم کم شلوغ شد و گفتن که نه راسته، راسته ما دارن جنازه شو میارن، اصلا به پرس دارن جنازه شو میارن بیمارستان. ما رفتیم، من از اونجا زدم بیرون که گفتم نه من باید برم و خودم ببینم که چی شد. آدم بیمارستان من زودتر از همه رفتم، بودو بودو که رفتم دیدم که همه باید فامیلای پدرم و مادرم اونجا، امبولانسی که بابام توش بود همون لحظه از جا نمرد شد. دنبال امبولانس رفتم که بارم نمی اومد، یعنی که وسط بیمارستان افتادم زمین و بعد یادم نیست که مرا آورد و از یکی از فامیلامون پرسیدم که هم داشت گریه میکردن و میگفتن که شما میرید خونه. گفتم که من به شما باور دارم و واقعا پدرم زنده است یا راسته مرده. گفت که نه متاسفانه راسته.
متاسفم، واقعا خیلی متاسفم روشن جان. روژان جان، پدرت چند سال سن داشت وقتی که از دنیا رفت؟
پدرم 43 سال بود و دیگه داشت وارد 44 سالی می شد که همچین اتفاقی واسش افتاد.
روژان جان، پدرت هیچ بیمه ای داشت؟ بیمه بر سلامت، بیمه درمان، یا یه چیزی که بر خانوادش بعد از اون باقی بمونه؟
نه، هیچ بیمه سلامتی نداشتن و ندارن، یعنی هیچ بیمه ای ندارن. بعد پدرم از نظر جسمی که خدا رو شکر سالم بود، البته تازه چه خدا رو شکری که سالم بود، ولی بعضی از شبا که اونجا میموندن یخبندان بود، لباساشون یخ میبست، میومد خونه دیگه واسه نمیتونست کفشاشو حتی بیرون بیاره از بس که لباساشون یخ میبست و سردشون بود اینا. بعد ما لباساشون رو اکثرا مثلا وقتایی که یخ بندان بود در میآوردیم جوراب و اینا تا یه کمی گرم میشد، بعد دیگه میرفت همون میکرد که گرم بشه. ولی هر آدمی که باشه از صبح تا شب یا 2 روز لب مرز بمونن، اونم توی سرما، گرما، برف، یخ، واقعا درد بی درمون میگیرن. خیلی از کولبرا شهر ما که همهشون میرن کولبری، یعنی 75% کولبرامون مریضن واقعا، درد پاش اصلا نمیدونم واقعا چی بگم، ولی مثلا یه 10 سال میرن کولبری دیگه نمیکشن، نمیتونن، باید 10 برابر مبلغی که توی کولبری پیدا کردن و توی خودشون خرج کنن که دوباره سلامتیشون رو به دست بیارن، که متاسفانه باز سلامتی کامل رو به دست نمیارن.
پدرت سواد خواندن و نوشتن هم داشت روژان؟ فکر میکنی ممکن بود برایشون که بخواد یک شغلی پیدا بکنه در شهر دیگه، در شهر شما بود، به جای کولبری کار دیگری بکنه؟
نه، پدر من هیچ سوادی نداشت، حتی نمیتونست اسم خودشو بنویسه، پس هیچ شغلی بهش نمیدادن مگه اینکه کارگری میکرد، که کارگریم روزی 150 تا 200 تومن بود که واقعا مبلغی نبود که بگی میشه باهاش زندگی کرد، اونم تا یه روز باشه که در روز نیست کار داری.
اطلاع داشتی که درآمد ایشون از کولبری چقدر بود؟
کیلویی فکر کنم 17 و اینا بود، 17 تومن. بعد بستگی داشت به اینکه چند کیلو بتونن بار کنن، یعنی چند کیلو ببرن یا بیارن. بعد اصلا آدم دست خالی میره کوهنوردی هم نمیکشه واقعا. تو تصور کن مثلا 3 ساعت به زمان دادن بری لب مرز، بری اونور مرز بار رو مثلا ببری تحویل بری، یا یعنی که اونجا بار رو بیاری. بعد این که مثلا 3 ساعت بهت فرصت دادن و با امنیت و آرامش نری، بودو بودو و این که صدای تیراندازی و تیرایی که از جلو رد میشن. به من بارها بود که مثلا میومدن خونه ما بحث کولبری و اینا بود، اون موقع که بابام زنده بود میگفتن که مثلا تیر خورده به سنگ جلوی پام، یا اینکه مثلا تیر خورده به کولی که داشتم، مثلا کولی که بار من بود به اون میخورد. تصور کن مثلا با چه چیزایی روبرو میشدن. این چیزی نیست که من و خیلی 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 از مردم که توی اون شرایط نیستیم و نمیتونیم توی اون شرایط هم باشیم، چون شرایط فوق‌العاده سختیه، بتونیم توصیفش کنیم که چقدر سخته. و دیگه بازی با جان خودت، مثلا میری اونجا دیگه نباید به امید برگشت بری، میری اونجا که مثلا بمیری. واقعا من بارهای بار اینو گفتن که میریم بمیریم، یا از این زندگی راحت شیم، یا یعنی که بتونیم سالم برگردیم این سری هم.
شما چند تا خواهر برادرید بعد از کشته شدن پدرت که ناناور خونه شما بود، چه راه دیگه برای گذران زندگی دارید؟
ما 3 تا بچه ایم. وقتی پدرم فوت کرد حتی مامانم هم افسردگی شدید گرفت که نمیتونست خودشو جمع و جور کنه. داداشم کوچیک بود، خواهرم هم همینطور، که من وانمود میکردم که واقعا یعنی از اونا قوی ترم و بهشون دلداری میدادم. بعد چجوری میگذرونیم واقعا خودمونم نمیدونیم واقعا چجوری میگذرونیم. با همین تامین اجتماعی که ماهی 8 تومنه و همین. بعد خدا رو شکر که مثلا ما خواهرم الان 17 سالشه و خودم هم 21-22 سالمه. خیلی از خانواده ها که پدرشون توی کولبری فوت میکنه، مثلا بچه معلول دارن، هیچی ندارن، اجاره نشینن، یعنی نمیدونم واقعا چی جور بگم، اونا خیلی 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 زندگیشون از ما بدتره. با یه بچه معلول یا مثلا بچه شیرخوار دارن کمک های مثلا بهشون کمک میکنن، اونم طی ماهی آدم مثلا کل شهر بتونن مثلا خیلی کمک کنن 10 تومن، چون خیلی 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 یتیم زیاده اینجا. اونم فقط به خاطر مرز و به خاطر جمهوری اشغالگر اسلامی واقعا هیچی نمیتونم هیچ حرفی بزنم جوری که بتونه این جمهوری کثیف رو توصیف کنه. به خاطر اونه که خیلی خیلی یتیم داریم اینجا.
یه جایی در صحبتات گفتی هزینه تیر، درباره این هزینه تیر ممکن خواهش کنم بیشتر توضیح بدی؟
خب ببینید اینجا چیز خیلی مسخره هست. خب وقتی یکی رو میکشن به نظر من که خیلی مسخره، یه چیزی شبیه این که مثلا شما قدردانیه که دستتون در نکنه که شما مثلا پدر من رو یا برادر من رو کشتی، بفرمایم پول شما. یکی رو اینجا بکشن هزینه تیری که بهش زدن و کل مثلا چجوری بگم واقعا هزینه تیر رو ازت میگیرن که با این تیر ما مثلا فلان نفر شما رو کشتیم، تا اینکه پول رو واریز نکنید، پول رو بهشون ندید، جنازه رو بهتون تحویل نمیدن.
روژان، وقتی به آینده فکر میکنی به عنوان یک دختر جوان، به حال به رغم همه این رنج ها زندگی همچنان پیش روی توه، میخوام بدونم که به آینده که نگاه میکنی، به روزهای پیش رو، چه آرزوی داری؟
ببین، من یعنی کلن خانواده ما بعد از پدرم زندگی نمی کنیم واقعا، یعنی هیچ امیدی به آینده نداریم، هیچ امیدی. بعد تنها خواسته من، نمیدونم، ولی تنها آرزوی من اینه که جمهوری اسلامی از بین بره. یعنی تنها آرزوی من ته این چند سال اخیر همین بوده، چون هیچ آرزویی برآورده نمیشه اینجا و هیچ آینده‌ای نداریم، مطمئنم. تنها آرزویی که اونم فکر کنم واقعا محاله اینه که جمهوری اسلامی از بین بره. رنا
رنا. سلام، حال شما خوبه؟
علیک سلام، شکر، الحمدلله، سلام باشه.
من میخوام با شما درباره سوختبری صحبت بکنم، درباره شرایطی که دارید و مشکلاتی که هست باهاتون میخوام صحبت بکنم.
بفرما.
خیلی ممنونم. شما سوختبری میکنید یا به قول مردم محلی سوختکشی؟ این خیلی کار خطرناک و پردردسریه. میخوام ازتون بپرسم چرا این کار؟
حقیقتش مجبوریم، کار زندگی مهمینه دیگه، کار شغل این چیزا نیست تو شهر ما، استان ما همچین چیزایی نیست. فعلا بلوچ بلوچستان زیر فقره، زیر خط فقر. البته ببخشی، سوختبری خدای شغل هم سختیه، چی بگیم، شغل هم نیست، سر مجبوریم.
توی منطقه خودتون دنبال کار دیگه هم گشتید؟ حتما گشتید. چرا؟ میخوام بدونم که کار دیگه پیدا نشد. وضعیت کار تو منطقه شما چطوریه؟ میدونم که در شهر مرزی هستید.
دنبال شغل تا دلتون بخواه گشتیم، دنبال شغل بودیم، دنبال کار بودیم، دنبال هزار تا کفت زهرماری بودیم که رفتیم شهرستانا تو استان خودمونم. حقیقت شهرستانا به بلوچ جماعت مثلا آنچنانی کاری بهشون نمیدن، تا جایی که عزت و احترامی که واسه افغانا و اونوریا دارن واسه بلوچ اینور ندارن. حقوقش هم کم و کاراشون هم سخته، هیچ نتیجه هیچ چیزی از این کار نیست، فقط کار بیشتر از همون میخوان و نق زدن و اینور اونور و بیشتری میخوان دیگه. اینجوریه، نتیجه آنچنانی ندیدیم.
خب با این همه خطری که این کار برای شما داره، در نهایت درآمدش چقدره؟ برای زندگی شما و خانوادتون این درآمد کافیه؟
حقیقتش هیچ کفافی نداریم، فقط طوری کار میکنیم اندازه بخوریم و نمیریم، فقط زنده ایم و زندگی نمیکنیم، میریم مرز، مجبوریه. حقیقتش یه 300 تومانی 350 تومانی سرویس ماشین هستش که مثلا ماش راننده هستیم، بعد از اون ور که برگردم با مجبوری موتورم رو بار میزنم میرم سمت مرز، یه 500 تومن این ور بمونه مجبوری. یعنی نه فقط یک روز خودمون دلمون پاره کنیم بریم بیام واسه یه لقمه نون واسه زن و بچه.
برای ما بگید که به عنوان یک سوختبر روز شما چطور میگذره؟ چطور کارتون آغاز میکنید؟ کی میرید؟ کی برمیگردید؟
صبح از خواب که بیدار میشیم، شکر الله، میگیریم وضو میگیریم، نمازمونو میخونیم، بعد ماشین میبریم بارک میزنیم میبندیم حرکت میکنیم سمت مرز. زن و بچه، مادر، پدر، این همه میام دعا میخونم پشت سرمون که ما موقع که ماشین بار بسته و که میخوام حرکت کنیم، یعنی میان قشنگ وای میستم پهلوم، دعا میخونم، سوره میخونم، بعد دست رو شونم هم میزنن و میگه یواش. و خلاصه دغدغه و فکرشو خیلی زیاده، خیلی، یعنی چی بگه، آدم رنج مشقت اینقدر، یعنی فهمی فکرشون که آدم بکنه که تو این راه، یعنی نمیدونه مثلا چه اتفاقی میفته، چرا دیر کرد، چرا نیومد و فلان، چرا حز زیاده. میبینی از این ور که رفته سالم، از اون ور جنازش تو یک کیسه چی کیسه کوچیکی میبینه، فقط خاکسترش اومده. اینجوری دیگه. ما هم حرکت میکنیم سمت مرز، میریم با این خطرات و این چیزاشون. تقریبا یه 7-8 ساعتی 5 ساعتی گاگو دارم، اینجوری گاگو دارم نزدیک 3-4 روز هم معطل میشیم به خاطر اینکه راه رو بستن و راه رو میبندن و دوز و این چیزا باشه به خاطر اینا.
با خودتون چه چیزایی میبرید؟ کالایی که میبرید یا سوختی که میبرید چیه و کجا میبرید؟
ما بنزین، گازایل اینه باشه، اینا را اون طرف مرز میبریم، مال پاکستان و افغانستان میبریم دست ماشینا، اونور جابجا میکنیم و دوباره برمیگردیم سمت اینور دیگه. فقط یه دقیقه هم دیر بشه راه بسته شد دیگه موندیم تا روز بعدش.
اینکه راه بسته بشه و شما اونجا بمونید به نظرم میرسه که کمترین خطریه که ممکن شما رو تهدید کنه. یکم از خطرات این کار برای ما بگید، چه خطراتی داره در طول این مسیر، به حال گذشتن از این مرز به این شکلی که شما عبور میکنید، چه خطراتی ممکنه براتون وجود داشته باشه؟
خطرات زیاده، چی بگم، کلا از اینجا که سوار ماشینم میشیم این خطره که این سوخت مثال یه بمب میمونه. خیلی هم رفتن تو این کار، یعنی از اینجا که سوار میشیم ترس روما هست، بجز مالا خانواده هم هستن، اونا هزار تا فکر و این چیزا هم تو سرشون میاد که خدای نکرده یعنی ماشین هم خراب میشه یا آتیش سوزی میشه یا مامورای دولت ایران را میبندن یا دولت پاکستان را میبنده اونجا میگیرن اذیتمون میکنن و بعد دزده هم هستن. خلاصه سختی زیاد داره، کار سخت و پول درآمدش هم کمه.
شما هم تا حالا دستگیر کردن ماموران مرزبانی؟ من شنیدم که وقتی که دستگیر میکنن سوختبرها رو، یا فرقی نمیکنه همینطور کولبرها رو در مناطق کردنشین، خیلی رفتار شایسته‌ای با اونها ندارن.
بله بله، گیرشون هم افتادیم، آدم چی بگه، یعنی اینقدر رفتارشون زشت و کوبنده زننده، اصلا نه احترام و عزتی سرشون میشه نه ایچی. الک ما که جوونیم، ما که ایچی، ولی چهار تا ریش سفیدم هستم، مجبوری پیرمردم، مجبوری میام واسه معیشت خانواده یک سرباز 10-15-20 ساله میاد که پیرمرد 70 ساله بزنه اذیتش کنه و کارش بکشه و یا صداش ببره روش بالا، اذیت میکنه، خدای خیلی اذیت میکنه تو این کار مسیر.
شلیک هم تالا کردن به سمت شما؟
بله خیلی هم شلیک شده، از سمت دزده هم شلیک شده، از مامورین برادران سپاه که مثلا مردمی هستش که رحم به مردم و هیچ انسان و انسانیتی ندارن. خدا نکنه که صداش اگه نشنیدی و رفتی مستقیم تیراندازی میکنه.
شما با این شرایط برای خودتون چه آینده‌ای میبینین؟ آینده شما و خانوادتون چه شکلیه؟ به هر حال به لحاظ فیزیکی و جسمی هم خب مگه شما تا چه زمانی میتونید که به این کار سنگین ادامه بدید؟ بنابراین باید به آینده فکر کرد. آینده رو که بهش فکر میکنید چه میبینید؟
حقیقتش آینده ای نداریم اینجا، هیچ آینده ای نمیبینیم. اگه مجبور نبودیم هیچ موقع این کار نمیکردیم. اگه شرکتی میبود تو استانمون کار میبود، یک چیزی که آدم سرگرم میشد و معیشت خانواده میرسید و خلاصه کمکی میشد از سمت رده های مسئولین بالا، اگه یک کاری بکنن که نمیکنن اینا. اگه مشکل زیاد داریم، کلیمون هم مشکل داره، سنگ داره، سنگ ساز هستش، بعد دیکس کمرمون هم هستش، تو این راه که میریم آسفالت نیست، کف دست نیست، از کوه و بیابان و درندشت و موج و این چیزاه. کلا برگشتی یعنی طور میاد خسته کوفته، انگار که زیر پتک بودیم با پتک ما رو زدن، ولی بازم مجبوریم، نمیخوابیم، موتورمون رو بار میزنیم. اگه زیاد زیاد خسته بشیم که اون روز دیگه افتادیم نمیتونیم بریم، اگه یکم یه چیزای حوصلمون باشه هم میریم سمت مرز، مجبوری که زن و بچه این چیزا خرجی دارن، بعد معیشتی این چیزا اینجا خیلی گرونه، خیلی چند برابره قیمتاشون.
در روستای شما کسی هم بوده که تیراندازی بهش شده باشه، به سمتش شلیک کرده باشن توی این مسیر خطرناک و حالا به حال به شکلی جان خودش رو از دست داده باشه در این مسیر.
آره پسرم و خودم هم همزیبیتن بودیم، از این ور رفتیم مر سمت برز که من رفتم اون سمت که بارم خالی کنم با موتورم بودیم اون روز، تا دیدم یه دودی بلند شده، دیدم پسرم هم کلن با موتورش با خودش آتیش گرفته بود، یعنی جزغال شد تا ما رسیدم اونجا موتور انداختم و پتو هم باز کردم انداختم خاک ریختیم سرش تا خاموشش کردیم، دیگه کاملا جزغال شد، کلن پاهاش دستاش اینا همه چی بودن، کلن استخون و رگ و این چیزاش کاملا سوخته بودن. دیگه مجبوریه موقع که رفته کنارش که رسیدن، یعنی چی حالی بگه چی بگه آدم دیگه، خدای تا رسید اینا دوباره حتی سه تا ماشین همون وسط آتیش گرفتن، خیلی از گالونا و نمیدونه فکر کنم سه چهار تا موتور هم آتیش گرفت، ولی این پسر همون من یعنی بدجور سوخت بدجور، یعنی آتیش شعلش خیلی بالا بود اونجا که داشتیم خاک میریختیم خاموشش میکردیم، یعنی بدبختی عذابی خاموش شد. اینا واسه دستگیری اصلا رحم ندارن، در جک گرفتن دست پاشم میبندن، اگه شب باشه چه روز باشه چه تابستان باشه چه زمستان سردیشم باشه میندازم بغل کو بذارم اونجا سردی بمیره، اینقدر میزنه با باتون با پوتی میزنه، یعنی آدم پدر آدم در میارن دست، یعنی اولاغ و حیمونه رو اینقدر نمیزنه که اینجا بی احترامی ما بلوچار میکنم مجبوریه میریم مرز میایم.
اگه اجازه بدین دوست دارم ازتون بپرسم که آرزوی شما چیه برای خودتون، همشهریاتون، برای بچه‌هاتون، برای خانوادهتون، اون فضایی که بخواید با رضایت و احترام درش زندگی بکنید چطور فضاییه؟
آرزو ما اینه ما هم انسانی، به ما هم برسه، فقط یک طرفه نگاه نکنم، ما بلوچ هستیم، ما تروریست نیستیم، ما آزادی هم میخوام، اینجا ما کارمونو میخوام، ما آینده زن و بچه مونو میخوام، دیگه آرزوی ما فقط همینه که بچه مون آینده داشته باشه، اینجا همه لیسانس دارن و دیپلوماتن و فوق لیسانسن دارن این کارا رو میکنن، میان طرف سوخت کشی خلاصه اذیت میشیم زیاد، دیگه اینجا اگه کاری می بود شرکتی میزدن، یعنی ملت سرگرم شرکت و کار میشد، یعنی خدای آرزو ما همینه، یه شرکتی می زدن خلاصه جمعونا می رفتن سرکار می شدن، شغل یاد می گرفتن، شغل هم یعنی کلی بگم یعنی جوریه که وسیله اگه تو دست ما بود، یعنی خدای خیلی چیز هم تو می ساختیم درست هم می کردیم، کمتر از چین و نمی دونم شه کشورهای اروپایی موریان نیستیم.
ممنونم، واقعا ممنونم از وقتی که گذاشتید توی این شهر مرزی دور، خیلی دور از اینجایی که من هستم، اینترنت هم خیلی به حال ضعیف بود در جایی که هستید، ممنونم واقعا ازتون که وقت گذاشتید و با ما صحبت کردید، مراقب خودتون باشید.
سلامت باشی، دیگه امری فرمایشی با ما.
صدایش رو از نقطه صفر مرزی آسکان در شهرستان سراوان می شنوید. از دور، خیلی دور. من می خواستم با شما صحبت کنم، ازتون بپرسم که چرا سوخت بری می کنید؟ کار به این خطرناکی و سختی به نظر نمی رسد که بتونه انتخاب کسی باشه، شما چرا سوخت بری می کنید؟
به خاطر معیشت خانواده، به علت بیکاری و فقر. حقیقتش اینجا هیچ شغل دیگری جز کارگری نیست، نه شرکت هست نه چیز دیگری که ما بریم سر کار کنیم و از پولی در بیاریم، کار سخت و حقوق کم، با اجاره خونه و شکم سیر، شکم زن و بچه رو سیر کنیم.
خب حالا با درآمدی که از این کار دارید زندگی خودتون و خانوادتون رو میتونید اداره بکنین؟ کافیه این پولی که در میارین؟
درآمد چندانی نداره، بیکاری مجبورمون میکنه تا با جانمون بازی کنیم. راننده یه ماشین هستیم که روزی 300,000 تومان میدن تا ماشین را تا مرز برسانیم. صبح که از خواب بیدار میشیم میریم ماشین اونو بار میزنیم، نماز که خوندیم حرکت میکنیم، حرکت میکنیم ماشین اونو بار میکنیم دیگه، انشالله باره که بستیم حرکت میکنیم به خاک پاکستان. در این مسیر هم خطرات زیادی در کمینه.
شما چه چیزی میبرید به اون طرف مرز؟
گازوئیل، بنزین، به خاک پاکستان، افغانستان.
و خوبه که از خطرهایی که تو این راه شما رو تهدید میکنه هم صحبت کنید.
خطرات مثل آتش گرفتن ماشین، بارمون ریختن، بارمون دیگه، دزدها هستن در این مسیر، ماموران مثلا پاکستانی اون ورگه بگیرن بازم ماشینمون خوابیده.
حتما همسر و بچه ها و خانواده و مادر و پدر و اینها هم همه خیلی نگرانن همیشه برای شما هر وقت که میرید به مسیر کول بری، به مسیر سوخت بری.
بله که نگران هستن. ما که از اینجا میریم ما دیگه 1 کیلو کم میکنیم، اونا 2 کیلو کم میکنن، از بس که نگرانه.
شما تا حالا شده که گیر مامورانم بیفتید؟ تجربتون چه بوده و بله چه رفتاری بله با شما داشتن؟
رفتارشون حقیقت وحشتناک، مثل چی بگم، مثل حیوان رفتار میکنن با هم، انگار نه انگار ما جز ایرانی هستیم. عزت احترامی نداریم پیششون، نه احترام برای ما میذاره، نه اصلا به پیر، با پیر و جوان یه رفتار داره. شلیک شده ماشین اوندی خورده، بارمون همین که بارمون ریخته و خودمونم خدا رو شکر که دستشون نیفتانی و گیرشون میفتادیم دیگه، خدا به دادمون برسه.
و سوال دیگه که میخوام ازتون بپرسم اینه که آیا هیچ آینده‌ای برای خودتون در این کار میبینید؟
نه این کار چه آینده‌ای داره؟ آیندهش مرگه. کمر درد، دیکس کمر دارم دیگه، بیشتر زانوام درد میکنه، از همین اعصاب، چون یه سری مامور زدن. دوستان خودم تقریبا یه ماه پیش تصادف کردن، دوتاشون رفتن به اون.
خواستتون چیه؟ آرزوتون چیه؟ اگه دوست داشته باشید بگید.
آرزو داریم که حقیقتا راحت زندگی کنیم، بدون درد سر، بدون فکر و مشغله و این تو چیزا، زندگی راحتی داشته باشیم، آسوده و نگرانی زن و بچه هم که دیگه از این مسیر کم بشه.
سوخت بران و کول بران، بارها و بارها از خشونت علیه این گروه از شهروندان گزارش داده شده. کول بران محروم ترین گروه از کارگران ایرانند که برای کسب درآمدی اندک به حمل کالاهای سنگین بر دوش خود با عبور از رودخانه، کوهستانهای پربرف، مرتفع و صعب العبور میان ایران و عراق تن می دهند. سوخت بران کالای خطرناکتری را جابجا می کنند. سوخت قابل اشتغال، کارگرانی از عمق محرومیت در میانه مرز ایران و پاکستان. هم در میان کول بران و هم در میان سوخت بران جوانانی تحصیل کرده با مدارک بالای تحصیلی هم هستند. از کودک 14 ساله تا مردان مسن 80 ساله که به سختی کالاهای سنگین را بر پشت خود حمل می کنند. در سالهای گذشته خبرگزاری های محلی از کولبری و سوختبری زنان و دختران هم گزارش دادند. من فهیمه خضر حیدری هستم. در یادار این هفته تلاش کردم گوشه ای از رنج سوختبران و کولبران ایرانی را به گوش شما برسانم و دعوت کنم بشنوید، به یاد بسپارید و فراموش نکنید که مردمان نقطه صفر مرزی چگونه برای لقمه نان جان می سپارند.